ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در سه‌شنبه شب 12 آبان ماه ایران در یک شب تعطیلی پاییزی. آزاده اسدی هستم و با شما در یک برنامه زنده رادیویی تا 45 دقیقه آینده از مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در این کشور آغاز شد. به باور تحلیلگران، مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری‌خواه می‌ماند و نگاه‌ها بیشتر بر مجلس سنا متمرکز است. از 100 کرسی مجلس سنا در حال حاضر 45 کرسی در اختیار جمهوری‌خواهان است و آنان می‌کوشند در این انتخابات 6 کرسی دیگر کسب کنند. در چندین ایالت آمریکا همزمان فرمانداران و شهردارها نیز در روز سه‌شنبه انتخاب می‌شوند. بهای نفت برنت دریای شمال روز سه‌شنبه امروز با بیش از 3% کاهش به پایین‌ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت برنت بعد از ظهر سه‌شنبه به 82 دلار و 18 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از اکتبر 2010 تا کنون است. بهای نفت سبک آمریکا نیز به 76 دلار و 38 سنت رسید، پایین‌ترین قیمت از اکتبر 2011 تا کنون. تخفیف عربستان سعودی در بهای نفتی که به آمریکا می‌فروشد از دلایل کاهش قیمت نفت ذکر شده است. راهپیمایان روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در قطعنامه پایانی خود ضمن حمایت از دولت و دستگاه دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای با 5+1، رفع همه‌جانبه تحریم‌ها و مراقبت مجلس بر توافق‌های احتمالی را از مطالبات جدی و قطعی خود اعلام کردند. در این مراسم که از ساعت 9:30 دقیقه صبح سه‌شنبه در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد، علیرضا پناهیان از روحانیون هوادار جبهه پایداری و عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار در سخنرانیش طرفهای مذاکره با ایران را وحشی نامید. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پناهیان گفت به وزیر خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران باید حقوق مضاعفی داده شود، چون با وحشی‌ها مذاکره می‌کنند نه با آدم‌ها. وی همچنین آمریکایی‌ها را خبیث نامید و گفت مذاکرات جاری آخرین اتمام حجت به آنهاست. افراد مسلح در عربستان سعودی شامگاه دوشنبه دست کم 5 شیعه را در مقابل حسینیه‌ای در منطقه الاحصا در استان شرقی این کشور کشتند. به گفته مقامات محلی، 3 فرد نقابدار به سوی کسانی که در این حسینیه مقدمات مراسم عاشورا را آماده می‌کردند آتش گشودند و دست کم 5 نفر را کشتند. این نخستین بار است که در عربستان سعودی چنین واقعه‌ای رخ می‌دهد. پلیس عربستان روز سه‌شنبه 6 نفر را در این رابطه بازداشت کرد. شورای عالی روحانیون اهل سنت عربستان این جنایت را محکوم کرده و آن را حمله‌ای توسط دشمنان برای برهم زدن وحدت و ثبات عربستان دانسته است. و به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار انتحاری در مراسم عاشورا در نیجریه روز دوشنبه جان دست کم 29 نفر را گرفت. انفجار در شهری در ایالت یوبه رخ داد که مرکز فعالیت گروه بوکو حرام است. بیش از 100 نفر در این انفجار زخمی شدند. برادر قنچه قوامی میگوید او اعتصاب قضا کرده است. قنچه قوامی، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی که در پی تلاش برای تماشای مسابقات والیبال مردان در ورزشگاه آزادی و اعتراض به راه ندادن زنان بازداشت شد، بر اساس گزارش‌ها به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است، ضمن اینکه این حکم هنوز ابلاغ نشده است. ایمان قوامی، برادر خانم قوامی، به خبرگزاری فرانسه گفت او از روز شنبه 10 آبان ماه در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برد. وی با ابراز نگرانی از ابلاغ نشدن حکم و وضعیت قنچه قوامی افزود هیچ مبنای قانونی برای زندانی کردن او وجود ندارد. دولت بریتانیا نیز از صدور حکم زندان برای خانم قوامی ابراز نگرانی کرده است. به گزارش پایگاه خبری فدراسیون بین‌المللی والیبال، روز شنبه گذشته در نشست این فدراسیون در ایتالیا، تمام 210 شرکت کننده در نشست به طور خودجوش به مدت 2 دقیقه به پا خواسته و با کف زدن ممتد از خواسته رئیس این فدراسیون برای آزادی خانم قوامی حمایت کردند.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدید. اینجا مجله شانگهای رادیو فرداست و ما همچنان با شما خواهیم بود و حدود 25 دقیقه آینده باز هم خبرهای تازه رو خواهید شنید. گمان زنی ها در برخی از نشریات آمریکایی از جزئیات احتمالی بین ایران و غرب.
روسیه از وضعیت فعلی مناقشات ایران با غرب سود میبره، ولی از طرف دیگه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی میتونه به نفع روسیه باشه.
پاسخ هیئت ایرانی به 290 توصیه کشورهای مختلف برای بهبود وضعیت حقوق بشر.
این 290 توصیه بعضی ها توسط کشورهای ارائه شده که جمهوری اسلامی دوست خودش تلقی میکنه و خیلی پیشنهاد قوی نیستن.
در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. در حالی که زمان ادامه مذاکرات هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان نزدیک میشه، گمانه‌زنی‌ها در مورد روند ادامه مذاکرات بین ایران و غرب در جریانه. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز از جزئیات توافق احتمالی بین ایران و غرب خبر داده، جزئیاتی که البته مقام‌های رسمی ایران اون رو تکذیب کردند. از رویا کرمی مجد بشنویم.
در حالی که شمارش معکوس برای ادامه آنچه کارشناسان مرحله نهایی گفتگو میان ایران و غرب نامیدهند آغاز شده است، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای ادعا کرده ایران به طور ضمنی موافقت کرده در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با غرب حجم زیادی از ذخایر اورانیوم خود را به روسیه انتقال دهد. این روزنامه این خبر را به نقل از مقامات و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات اعلام کرده و نوشته است از دید این دیپلمات‌ها این موضوع یک پیشرفت مهم در مذاکرات محسوب می‌شود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در صورت نهایی شدن این توافق، روسیه ذخایر اورانیوم منتقل شده از ایران را به میله‌های سوختی ویژه‌ای تبدیل خواهد کرد. این میله‌های سوختی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نوشته این روزنامه، پس از تبدیل اورانیوم به میله‌های سوختی، نمی‌توان آن را به سادگی برگردانده و در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار داد. بهروز بیات، کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد تاثیر این توافق بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران میگوید:
پیشنهادی که دوباره الان مطرح شده در واقع حدود 4-5 سال پیش مطرح بود، به این معنی که ذخایر ایران جمع نشه، انباش نشه، بلکه به خارج فرستاده بشه. برای غربی از این لحاظ از اهمیتی که دوران گریز رو دراز میکنن، اونو نمیخوان که انباشت مواد غنی شده تو ایران باشه. از طرف دیگه برای ایران اگه واقعا این پیشنهاد روی میز باشه و قبول بشه، به این ترتیب خواهد بود که باعث حفظ صورت میشه، چون حاکمیت جمهوری اسلامی نمیتونه که بپذیره که به کلی از غنی‌سازی دست برداره، یا اینی که به شدت ظرفیت رو پایین ببره، اقلا بلاواسطه نمیتونه. و خب این یک توافق، یه سازشی میانی.
به نوشته یه روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به این روزنامه گفته است که روس‌ها نقش بسیار مهمی را در این مذاکرات بازی کردند. به گفته بهروز بیات، روسیه با توجه به اهداف سیاسی و اقتصادی خود این نقش ها را بر عهده گرفته.
نفع روسیه یک کمی پیچیده است در این ارتباط. از یک طرف روسیه از وضعیت فعلی مناقشات ایران با غرب سود میبره، این یه طرف قضیه است، ولی از طرف دیگه قضیه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی میتونه به نفع روسیه باشه. ایران به لحاظ برنامه هسته‌ایش بیشتر به روسیه وصل میشه. اگه فرض بکنیم حاکمیت جمهوری اسلامی قصد اینو داشته باشه که تعداد زیادی ریاکتور بخرد از خارج، خب طبیعتاً روسیه وضعیت ممتازی پیدا خواهد کرد. به لحاظ سیاسی هم کمکش به غرب در ارتباط با ایران هم میتونه باعث ابین بردن تشنج شدیدی که الان بین روسیه و غرب وجود داره بشود.
با این همه، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به مقاله روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد که هیچ یک از بگفته او گمان زنی ها و شایعاتی که توسط برخی رسانه های خارجی صورت میگیرد مورد تایید نیست. وی تاکید کرده مذاکره کنندگان ایرانی صرفا با در نظر داشتن منافع ملی و حقوق مردم ایران در مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. یک دیپلمات ارشد به نیویورک تایمز گفته است چالش بزرگتر برای رسیدن به توافق در مذاکرات واکنش ایران است. به گفته او نمیتوان اطمینان داشت که ایران پیشنهادهای معقول و منطقی را بپذیرد و یا اینکه همچنان به تقاضاهای افراطی و غیر همسو با نیازهای عملی مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. با اینکه جو خوشبینی عمومی به ادامه روند مذاکرات در میان طرفین حاکم است، یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه بار دیگر خواستار اجرای کامل اقدامات عملی مورد توافق دو جانبه شد. آقای آمانو گفت ایران اغلب اقدامات عملی در مورد توافق را رعایت کرده اما نه همه آنها را. وی همچنین با بیان اینکه آژانس همچنان در حال بررسی عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران است گفت آژانس نمیتواند تضمینی معتبر مبنی بر نبود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد.
همونطور که رویا کرمی مجد گزارش میداد، روزنامه نیویورک تایمز از جزئیات توافق احتمالی بین ایران و غرب خبر داده، اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افهم خبر این روزنامه آمریکایی رو مبنی بر موافقت ایران با انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده به روسیه تکذیب کرده و این خبر رو جعلسازی توصیف کرده. در سایت ما میتونید جزئیات مربوط به این خبر رو دنبال کنید، radiofarda.com، و البته ما منتظر شنیدن نظرات شما در مورد همین موضوع هستیم.
سلام، خواهشی دارم از مردم صبور و عزیز، شما و سایر رسانه‌های پرمخاطب و مسئولین که در حال انجام یک اتفاق تاریخی و سازنده هستند. بیایم تو این مدت کم که از زمان مذاکرات هسته‌ای باقی مونده کدورت‌ها رو کنار بذاریم و همه یک دل برای به ثمر رسیدن این مهم دعا کنیم و نذاریم امیدی که تو دل همه به وجود اومده ناامید بشه و به هیچ چیز به جز توافق به نفع کشور فکر نکنیم.
اخیراً در منابر و تریبون‌ها بعضی از روحانیون و وعاظ اظهار می‌کنند که خانم‌ها باید حاصل درآمدشون رو بیارن دو دستی تقدیم مردشون بکنن و بگن این کارکرد منه و اگر پولی لازم داشتن ازشون بگیرن. این در کجای دین همچین دستوری ما داریم؟ هر کسی شخصیتی داره، اگر کسی کار میکنه حقوقی داره، حقوقشو میاره به خونه، با توافق هم خرج میکنن. این حرفا معناش چیه؟ یعنی چی؟
با سلام به دستاوردکاران رادیو فردا، خواستم خطاب منتقدین کشور جمهوری اسلامی، چرا همش جنبه منفی کشور ایران در نظر میگیرید؟ چرا خوبیاشو نمیگید؟ چرا امنیت این کشور رو میگید تو منطقه‌ای که هر روز آشوب و ولولا و جنگ و خونریزی هست؟ داره با عزت و افتخار زندگی میکنن مردم تو این کشور، چرا همش جنبه منفیشو در نظر میگیرید؟
روزانه 3 نفر اعدام شدن، روزی 8 نفر از معتادین دارن میمیرن. فساد اقتصادی سر فلک کشیده، در صورتی که یه پول نون هم ندارن. دیگه از کدوم امنیت سخن گفتی؟ این همه زندانی، این همه حق ناحق.
این یارانه 45,500 تومانی که دوران احمدی نژاد ما میگرفتیم، یه دونه مرغ ماشینی بود دونه 1,250 تومان. الان همون یارانه 45,500 تومانی رو ما میگیریم، یه دونه مرغ شده 17,350 تومان. یعنی تورم چقدر بالا رفته؟ یعنی به گفته های روحانی که میگه تورم اینقدر اومده پایین یا اینقدر اون رفته بالا، یعنی آیا درسته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50، همینطور به شماره 207-926-011-57-30 هم میتونید اسمس یا پیامک بفرستید، نظراتتون رو بگید و مسائلی رو که میخواید مطرح کنید. مجله شانگاهی رو ادامه میدیم. ساعت 19:14 است در تهران. از قنچه قوامی بشنویم، شهروند ایرانی بریتانیایی که چند روز پیش از طریق وکیلش مطلع شد به 1 سال زندان محکوم شده و از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده. وکیل خانم قوامی اتهام مطرح شده از طرف مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رو تبلیغ علیه نظام ذکر کرده، در حالی که اولین بازداشت او در مقابل ورزشگاه آزادی همزمان با برگزاری مسابقات والیبال مردان بوده. از جمشید زند بشنویم.
غنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی که در پی تلاش برای تماشای مسابقات والیبال مردان در ورزشگاه آزادی و اعتراض به راه ندادن زنان بازداشت شده بود، از روز شنبه 10 آبان اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است. ایمان برادر غنچه قوامی به خبرگزاری فرانسه گفته است خواهرش غذا نمی‌خورد و از نوشیدن مایعات هم خودداری کرده است. وکیل خانم قوامی روز شنبه از صدور حکم زندان و نشان دادن آن از سوی رئیس دادگاه خبر داده بود، اما تأکید کرد که حکم هنوز ابلاغ نشده است. در همین حال ایمان قوامی میگوید خواهرش در زندان در حالی که هیچ حکم رسمی برایش صادر نشده در ناامیدی به سر میبرد. ایمان قوامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که پرونده بسته شده، اما او نمیفهمد چرا مسئولان نمیخواهند حکم را صادر کنند. خانم قوامی اخیراً به گفته وکیلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. ایمان قوامی همچنین تأکید کرده است که مسئولان هیچ مبنای قانونی برای نگه داشتن خواهرش در زندان ندارند. وزارت خارجه بریتانیا هم در 11 آبان ماه به گزارش‌های منتشر شده در مورد صدور حکم زندان برای خانم قوامی واکنش نشان داد و در این مورد ابراز نگرانی کرد. عفو بین الملل نیز با عنوان کردن این موضوع که او زندانی اندیشه است از صدور حکم زندان انتقاد کرده و خواهان آزادی فوری خانم قوامی شده است. غنچه قوامی در 3 خرداد سال جاری برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود. نیروهای امنیتی او را به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه دستگیر، اما ساعتی بعد آزاد کردند. با این همه چند روز بعد که او برای پس گرفتن لوازم شخصیش اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.
در گزارش جمشید زند از غنچه قوامی شنیدید، شهروند ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین هست و چند روز پیش مطلع شد به 1 سال زندان محکوم شده و حالا اعتصاب غذا کرده. جزئیات رو مثل همیشه در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
Action of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌بینید.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
تکرار این معلومه رو ساعت 22:30 به وقت ایران خواهید شنید، درست بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا این برنامه پخش میشه. امیدواریم که بتونید این سری تازه رادیویی رو به عنوان سریال تازه در زمینه مسائل مرتبط با 13 آبان ماه بشنوید و دنبال کنید. اما مجله شامگاهی رو با یک گفتگو ادامه میدیم. جمعه گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو به بحث گذاشته شد. بیش از 120 کشور در این جلسه توصیه هایی رو برای بهبود وضعیت حقوق بشر به ایران ارائه کردند. روز سه‌شنبه امروز قرار بود که هیئت ایرانی حاضر در مقر سازمان ملل در ژنو اعلام کنه که کدوم یکی از این 290 توصیه رو پذیرفته و کدوم رو رد کرده. هیئت ایرانی ساعتی قبل با انتشار یک بیانیه نظر خودش رو در این زمینه مطرح کرد. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با حسن نائب هاشم از یک سازمان حقوق بشری که این مسائل رو دنبال میکنه از او در مورد اعلام نظر هیئت ایرانی پرسیده.
ایران در این دور برخلاف دور اول که به تعدادی از این پیشنهادها پاسخ مثبت داده بود، تعدادی رو رد کرده بود و بقیه رو موکول کرده بود به زمان شورای حقوق بشر آتی، این بار تمام 290 پیشنهادی که ارائه شده رو موکول کرده به جلسه‌ای که در ماه مارس برگزار میشه. به این معنی نشون میده که هیئت نمایندگی ایران که در این اجلاس شرکت داشته از خود هیچ اختیاری رو نداشته و حضور هیئت نمایندگی چند ده نفره صرفا نمایشی داشته و در حال اونها صاحب اختیار نبودند و نمیتوانستن تأثیری بگذارن در پیشنهادها به این تعداد کثیری که هست.
آیا چنین برخوردی از سوی دیگر کشورها هم صورت گرفته یا تنها ایران این اعلام نظر رو به تأخیر انداخته؟
معمولا کشورهایی که یک نفر یا دو نفر از جانب اون کشورها گسیل میشه به بررسی ادواری جهانی، از اونجایی که خب اون یک نفر ممکنه که تامل اختیار نباشه و در به موضوعات مختلف نتونه اظهار نظر بکنه، در مورد این کشورها که معمولا کشورهای کوچکی هستن و کشورهای دورافتاده هستن این روند معموله، ولی در ارتباط با جمهوری اسلامی که همونجور که عرض کردم 10 نفر حضور داشتن در این روزها معنی نداره و عملا نشون میده که حضور اونها زائد بوده در این اجلاس.
و آقای نایب هاشم، پیشبینی فعالان حقوق بشر از برخورد آتی ایران با توصیه های صورت گرفته چه هست؟ آیا ایران میتونه ضمانتی در مورد اجرای این 290 مورد توصیه بده؟
این 290 توصیه خب بعضی ها توسط کشورهای ارائه شده که جمهوری اسلامی دوست خودش تلقی میکنه و این پیشنهادها خیلی پیشنهاد قوی نیستن، در واقع حاکی از این هستن که روندی رو که داشته جمهوری اسلامی ادامه بده، شاید حدود 50 پیشنهاد این شکل باشه. پیشنهاد دیگه ای هم ممکنه قبول بکنه، مثل دفعه گذشته که خب 126 پیشنهاد رو قبول کرد ولی نهایتاً شاید به جز یکی دو مورد هیچ کدوم رو اجرا نکرد. بنابراین خب میتونه تفسیر خودش رو داشته باشه از خیلی از این پیشنهادها و اونها رو عملاً اجرا نکنه. خیلی از پیشنهادها پیشنهادهای بسیار قوی هستند در رابطه با مسئله اعدام، در رابطه با مسئله پیوستن به کنوانسیون رفع شکنجه، پیوستن به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون های این به این صورت. تصور نمیره که در این 6 ماه جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو آنچنان بهبود ببخشه. البته آرزوی ما هست که چنین بشه، ولی چنان بهبود ببخشه که این پیشنهادها رو اجرا بکنه. بسیاری از این پیشنهادها مبتنی هست بر توقف و تعلیق هر چه سریعتر اعدام با این دورنما که لغو بشه از قوانین. و آیا تا 6 ماه آینده جمهوری اسلامی به اینجا خواهد رسید؟ شاید تنها یک آرزو باشه در حال حاضر.
گفتگوی رو شنیدید که رویا کریمی مجد از رادیو فردا انجام داده بود با حسن نایب هاشم از سازمان حقوق بشری که در اتریش حضور داره و مسائل مرتبط به موضوع حقوق بشر ایران و همینطور جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو رو پیگیری میکنه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ثبت احوال ایران، کل ازدواج‌های 6 ماهه اول سال جاری حدود 352,000 مورد بوده و طلاق بیش از 75,000 مورد. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
استان خراسان جنوبی در نرخ ازدواج پیشتاز است و استان تهران آخر. این را علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی ثبت احوال ایران می گوید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر محزون می گوید بیشتر ازدواج‌های سال جاری با ترکیب سنی 25 تا 29 سال برای مردان و 20 تا 24 سال برای زنان صورت گرفته. جدیدترین گزارش سازمان ثبت احوال ایران همچنین نشان می دهد که در 6 ماه اول سال جاری تعداد طلاق‌ها کمی بیشتر از 1/5 ازدواج‌ها بوده. بیشترین طلاق‌های امسال در استان خراسان رضوی ثبت شده و کمترین طلاق هم در استان سیستان و بلوچستان. بر اساس این گزارش، بیشترین درصد طلاق‌ها در سال جاری در میان زوج‌های اتفاق افتاده که کمتر از 1 سال زندگی مشترک داشتند. علی اکبر محزون میگوید اعتیاد یکی از عوامل اصلی طلاق است، اما آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چند درصد از طلاق‌ها به دلیل اعتیاد اتفاق می‌افتد. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که تعداد طلاق‌ها هر سال رو به افزایش رفته، چرا که در سال 1390 از هر 7 ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شد. مهداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلایل بالا رفتن آمار طلاق را طی سالهای اخیر اینطور ارزیابی می‌کند.
یکی این که فشارهای اقتصادی در جامعه به طور جدی گسترش پیدا کرده دشواری‌های اقتصادی بیشتر معمولاً توی زندگی‌های خانوادگی تأثیر منفی داره و جدایی‌های بسیاری رو در بر داره. اما غیر از اون جنبه فشار اقتصادی، یک جنبه جنسیتی وجود داره. در جامعه ما یک نسل به ویژه جوانتر با ارزش‌ها و نوعی خودآگاهی زنانه بیشتری سر و کار دارد. بنابراین با یک وضعیت پارادوکسال و متضاد روبرو میشیم. قوانین و مصوبات دولتی در جهت تقویت موقعیت مردان در خانواده عمل میکنه، اما نوعی خودآگاهی زنانه در جامعه ایران به طور جدی رشد پیدا کرده. بنابراین تأثیری که این فرایند گذاشته این هست که بسیاری از زنان با درجه بالاتری از آموزش نمیپذیرند تن دادن به این الگوها رو و جدا میشن. بنابراین خودآگاهی زنان هم یه عامل مهم این جدایی است. علاوه بر اون باید به این نکته هم اشاره کرد. جامعه ما جامعه ایست که در اون نوعی فردیت توجه به خواستهای فردی افزایش پیدا کرده. افزایش یافتن فردیت به این معنیه که نسل جوان نگاه میکنه که مساله فردی اون رو تامین میکنه یا نه. اگر تشکیل خانواده نتونه مساله فردیش رو تامین بکنه، خب زندگی فردی رو دنبال میکنه. کلن تأثیر پذیری از الگوهای زندگی مدرن باعث شده که به ویژه نسل جوان کمتر فکر کنه که حتما با خانواده تشکیل بده برای اینکه خودشو متعقل کنه. به میزانی که هم میزان ازدواج ها به این معنی کاسته میشه، هم الگوهای زندگی فردی افزایش پیدا میکنه.
مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال ایران علاوه بر آمار ازدواج و طلاق، آمار ولادت رو هم در 6 ماهه اول سال جاری اعلام کرده که به گفته او بالاترین نرخ ولادت مربوط است به استان سیستان و بلوچستان و کمترین آن در استان گیلان. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرد که جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسد و در همین رابطه سیاست‌های کلی جمعیت در 14 بند تهیه و به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیربط ابلاغ شد.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو شنیدید. اما از جشنواره جهانی فیلم‌های مستند و انیمیشن هم بشنویم که فعالیت یک هفتگی خودش رو در لایپزیگ آلمان به پایان رسونده. در این فستیوال نزدیک به 370 فیلم برای 2 بخش مسابقه و نمایش عمومی اکران شدن و یک فیلم ایرانی مستند آواز بی سرزمین ساخته آیت نجفی برنده جایزه ویژه داوران جوان این فستیوال شد. از شهرام میریان بشنویم.
در 57مین جشنواره جهانی فیلم‌های مستند و انیمیشن در شهر لایپزیگ آلمان، 46 فیلم مستند و 34 فیلم انیمیشن از 30 کشور دنیا برای به دست آوردن کبوتر طلایی، بزرگترین جایزه این فستیوال، به رقابت با یکدیگر پرداختند و سرانجام به رأی داوران یک فیلم مستند با نام راه و روش بازی از فرانسه برنده کبوتر طلایی شد. آواز بی سرزمین ساخته آیت نجفی، هنرمند ساکن برلین، هم در 2مین اکران جهانی خود در جشنواره لایپزیگ تحسین شد و جایزه ویژه داوران و استعدادهای جوان را از آن خود کرد. آیت نجفی به سراغ خوانندگان زن در ایران رفته و ضمن بازگو کردن مسائل همیشگی آنها در برپایی کنسرت در ایران، تلاششان را هم در از بین بردن محدودیت‌ها نشان داده. آقای نجفی در گفتگو با رادیو فردا چنین تصویری از فیلم آواز بی سرزمین به دست داده.
نسلی توی ایران به صورت درست و علمی تربیت شدن و به خاطر زن بودن و محدودیتایی که توی قانون هست اجازه خوندن ندارن. کل داستان فیلم روایتی است از یک کنسرتی که قراره در تهران برگزار بشه و تلاش کنسرت برای اینه که صدای زن شنیده بشه و اینکه محدودیتایی هستش که دست و پای اینا رو می‌بنده و من دوست داشتم که با این فیلم در واقع نشون بدم که این خانم‌ها با این محدودیت‌ها چیکار می‌کنن. همه ما با صدای خواننده‌های بزرگ زن بزرگ شده. کسی بیشتر صدای قمر رو گوش کرده، کسی بیشتر مرضیه، کسی بیشتر کسی بیشتر دلکش گوش کرده، یکی گوگوش گوش کرده یا هایده. اینا به هر حال کسایی هستن که در فکر میکنم هر خانواده تنیده میشن. بعد خب این سوال به وجود میاد که خب چرا ما اجازه نداریم به طور رسمی این صدا رو بشنویم؟ بعد مثلا شما وقتی که به صدای قمر گوش میکنین و میدونین که این غیر مجاز هست، خب خندتون میگیره. اینا همه مجموع عواملی بود که دست به دست هم داد که من به این فکر کنم که خب چرا ما این سوال رو نپرسیم. خیلی مشخص که خب چرا اینا قدغن هست. این فیلم درباره عشق موسیقی، به هر حال اعتراضی هم هست به ممنوع بودن صدای زن در ایران.
فیلم آواز بی سرزمین از گروهی نوازنده و خواننده زن در ایران میگوید که در تلاشند در تهران کنسرتی برپا کنند و همزمان سه خواننده زن و دو نوازنده مرد هم از فرانسه دعوت میکنند. فیلم آواز بی سرزمین محصول فرانسه و آلمان است و قرار است پس از نمایش در سینماهای فرانسه در آلمان هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان که در سه‌شنبه شب همچنان با ما هستید در 13 با ما. امیدواریم که بتونید بمونید با ما و برنامه صدای شما صدای فردا رو هم در ادامه بشنوید. قبل از اون با مینا بهرام‌مست همراه بشیم.
سلام شنوندگان عزیز. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در این کشور در جریان است. پیش بینی می‌شود مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری‌خواه بماند و نگاه‌ها بیشتر به مجلس سنا متمرکز است. از 100 کرسی مجلس سنا در حال حاضر 45 کرسی در اختیار جمهوری خواهان است و آنها در تلاشند در این انتخابات 6 کرسی دیگر را کسب کنند. در چندین ایالت آمریکا نیز همزمان فرمانداران و شهردارها انتخاب می شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس اطلاعاتی که از منابع عربی به دست آورده است از مذاکرات محرمانه میان 4 کشور عرب خاورمیانه برای تشکیل یک پیمان نظامی خبر داده است. این مذاکرات میان کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت در جریان است. به گزارش اسوشیتد پرس هدف اصلی از این همکاری‌های نظامی مبارزه با بنیادگرایان افراطی در لیبی و شیعیان حوثی در یمن است. ایجاد موازنه در برابر ایران از دیگر اهداف این اتحاد نظامی ذکر شده است. این اتحاد نظامی در سرکوبی داعش در سوریه و عراق شرکت نخواهد کرد. عربستان سعودی و امارات متحده به طور جداگانه با ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش هم‌اکنون همکاری می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه محمد سرافراز را به جانشینی عزت الله زرقامی برای ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی تعیین کرد. محمد سرافراز مدیر شبکه‌های پرس تیوی، معاون برون‌مرزی صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی و از مدیران قدیمی سازمان صدا و سیما محسوب می‌شود. دومین دوره 5 ساله ریاست عزت الله زرقامی روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را مبنی بر موافقت ایران با انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده خود به روسیه تکذیب کرده و این خبر را جعلسازی توصیف کرده است. روزنامه نیویورک تایمز دیروز به نقل از مقام‌ها و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات نوشته بود که ایران در توافقی موقتی پذیرفته است بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به روسیه منتقل کند. در گزارش نیویورک تایمز شرط انجام این توافق رسیدن به توافقی جامع‌تر با غرب عنوان شده بود. راهپیمایان روز 13 آبان سالگرد اشغالات سفارت آمریکا در قطعنامه پایانی خود در تهران ضمن حمایت از دولت و دستگاه دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 رفع همه‌جانبه تحریم‌ها و مراقبت مجلس بر توافق‌های احتمالی را از مطالبات جدی و قطعی خود اعلام کردند. در این مراسم روز سه‌شنبه در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران علیرضا پناهیان از روحانیون هوادار جبهه پایداری و عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار در سخنرانیش طرفهای مذاکره با ایران را وحشی خواند. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت به وزیر خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران باید حقوق مضاعفی داده شود چون با وحشی ها مذاکره میکنند نه با آدم ها. او همچنین آمریکایی ها را خبیث خواند و گفت مذاکرات جاری آخرین اتمام حجت به آنهاست. و بهای نفت برنت دریای شمال روز سه‌شنبه با بیش از 3% کاهش به پایین‌ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز قیمت نفت برنت بعد از ظهر سه‌شنبه به 82 دلار و 18 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از اکتبر سال 2010 تا کنون است. بهای نفت سبک آمریکا نیز به 76 دلار و 38 سنت رسید.
متشکرم مینا بهرام‌مست. خبرها رو شنیدید. مجله شامگاهی ما همچنان ادامه داره. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه بشید در ادامه در برنامه همیشگی این ساعت ما صدای شما صدای فردا. شاید شما از کسانی باشید که سوالی رو در هفته‌ای که گذشت مطرح کردید و خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه این هفته دو میهمان به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهند اومد. نخست همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، که از تازه‌های وبسایت ما برای شما خواهد گفت، و همکار دیگرم فرین آسمی که برنامه تازه‌ای رو تهیه کرده، برنامه 444 روز، و همینطور تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، با وجود اینکه در برنامه هفته گذشته تمام فرکانس های جدید زمستانی رادیو فردا رو در برنامه بازگو کردی، باز هم ایمیل ها و اس ام اس هایی به دستمون رسیده که این شنوندگان برای شنیدن صدای رادیو فردا با مشکلاتی مواجه هستند.
آزاده درست گفتی. هر سال و هر بار که ما فرکانس های امواج کوتاه رو تغییر میدیم، مدتی طول میکشه تا شنوندگان ما عادت بکنن و به این فرکانس ها آشنا بشن. البته اگر موافق هستی آزاده، یک بار دیگر ما آگهی فرکانس های امواج کوتاه زمستانی رو پخش میکنیم. دوستان باز میتونن یادداشت کنن و همینطور میتونن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن و به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا.
پس بریم گوش کنیم.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. فرد سلام میکنم به تو و سپاسگزارم بار دیگر وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام به تو جان، سلام به آزاده و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
فرد، هر زمان که تو به استودیوی این برنامه اومدی، خبرهای تازه‌ای در رابطه با وبسایت رادیو فردا در اختیار شنوندگان و همینطور مخاطبان وبسایت ما قرار دادی. این بار تازه چه خبر؟
قراره از همین هفته ما بخش جدیدی رو تو وبسایت شروع کنیم به اسم ویترین، و هدفش اینه که سایت های مجازی و فعالیت های سایبری ایرانی ها رو در گوشه کنار دنیا، چه در داخل ایران و چه در خارج، پوشش بده و معرفی کنه. و این میتونه شامل کارهای هنری باشه، فلسفی، اجتماعی، تکنولوژی و غیره. و برای اولین کاری که معرفی میکنیم تو این پلتفرم سایت خرمگس رو انتخاب کردیم که سایت فلسفیه که در دانشگاه تورنتو کانادا را افتاده و مطالب فلسفی رو اونجا منتشر میکنه و ما در این هفته این سایت رو در سایت رادیو فردا معرفی میکنیم و گپی با مسئولانش میزنیم.
فرد، هدف از باز کردن این صفحه چی بوده؟
از اهداف راه انداختن این بخش اینه که صداهایی رو که شنیده نشدن و کمتر شنیده شدن بین ایرانی‌ها و کار قابل توجهی ارائه دادن ما به گوش شهروندای ایرانی برسونیم و در واقع یک پل دینامیکی باشیم بین دو طرف.
البته دوستان، هر کدام از شما که صفحه وبسایت رادیو فردا رو باز می‌کنید، غیر از سه تیتر اول خبری وبسایت ما که همیشه هست و کنارش هم مهمترین خبرها قرار داره و خبرهای کوتاه، اگر یکمی پایین تر بیاین فراتر از خبر باندی است که تصاویری رو نشون میده که این تصاویر در حرکت هستن و هر کدوم رو که شما دلتون بخواد مطالعه کنید میتونید روشون کلیک کنید. در وبسایت ما فقط خبر نیست، فراتر از خبر هست و در وبسایت ما شما میتونید به مطالبی دسترسی داشته باشید که پیدا کردن اونها در جهان اینترنت کار ساده‌ای نیست و همونطور که همکارم فرد پتروسیان گفت، ویترین یکی از این محل ارتباطات و همینطور وعده‌های شما با این گونه سایت‌های خاص خواهد بود. سپاسگزارم فرد که به برنامه صدای شما صدای فردا آمدی. باز هم در برنامه‌های آینده در انتظار تو هست.
با تشکر از شما.
صدای شما صدای فرداست.
در آغاز برنامه وعده داده بودم که میهمان دیگری نیز در این برنامه شرکت داره، همکارم فرین آسمی که جدیداً برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تقدیم شما شنوندگان گرامی کرده، برنامه زیر عنوان 444 روز. فرین سلام میکنم به تو، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتی و در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی.
سلام جان، سلام آزاده، خیلی خوشحالم که در برنامه صدای شما هستم یک بار دیگه و با شما هستم.
البته برنامه‌ای که فرین تهیه کرده و از رادیو فردا پخش میشه مربوط میشه به گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در اوایل انقلاب. درست میگم فرین؟
بله، امسال 35مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران هست. به همین مناسبت برنامه‌ای تهیه کردم که در اون هم با یکی از گروگان‌ها صحبت کردیم، با یکی از گروگانگیران صحبت کردیم و با کسانی که در حوادث اون روزها نقش داشتن، تلاش کردن برای حل بحران، در مجلس بودن. با یک نماینده سابق مجلس صحبت کردم، با مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا صحبت کردم و با تحلیلگران و مشاوران امنیت ملی آمریکا.
فرین، الان در حال حاضر چندمین برنامه روی آنتن رفته و از رادیو پخش شده، امروز که سه‌شنبه هستیم.
بله، امروز سه‌شنبه که در حقیقت 13 آبان هم هست، چهارمین قسمت این برنامه پخش شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
فرین، این برنامه‌ها چه ساعتی و چه روزهایی پخش میشه؟
برنامه هر روز پخش میشه، 5:30 عصر، 10:30 شب، 10:30 صبح و 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران.
فرین، اگر شنوندگانی باشند که موفق نشدن برنامه تو رو بشنوند، چی کار میتونن بکنن که بتونن باز برنامه های تو رو از همون برنامه اول تا برنامه هایی که ادامه داره پخش میشه اینها رو بتونن دو مرتبه بشنوند؟
برنامه هر روز که پخش میشه روی وبسایت رادیو فردا هم قرار میگیره و همچنین صدای اون رو شنوندگان اگر که به ساوند کلاود دسترسی داشته باشن میتونن توی ساوند کلاود بشنون. در فیسبوک رادیو فردا هم متن هر قسمت میاد و میتونن که اونجا هم بخونن.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمی‌کنه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بر رفتاری شد.
1444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من آزاده توکلی
و من جان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. اما فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.